أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. صلوات بلند خط بفرمایید. ما جلسه گذشته بحث اصلیمون رو که شرح دعای هشتم بود متوقف کردیم، که به مناسبت ماه مبارک یه بخشی از دعای 44 صحیفه رو که درباره ماه مبارک بود بخونیم. خیلی هم هلهلی خوندیم و طوری که یه عبارت رو هم من اشتباه خوندم، انقدر هلهل روی خوندم که بخوام مطالب بیشتری رو به عزیزان برسونم. فقره بعد دیدم حیفه، چون خیلی معارفش بلنده، بعدن هم دیگه ما فرصت نمی کنیم، الانم اول ما هستیم. ترجیح دادم که همین رو کامل براتون بخونم. در فقره هفتم داریم اللهم صل على محمد و آله. اللهم صل على محمد و آله و الحمنا معرفت فضلهی و اجلال حرمته. خدایا به ما الهام کن معرفت فضیلت ماه مبارک رو و بزرگ داشت حرمتش رو. الهام یه بخشی از ورودی های انسانه، غیر از حدس و علم و ظن و چیزهای دیگه است. الهام کار فرشته هستش، شبیه وحیه که برای انسان‌های مؤمن اتفاق می‌افته. همون شبیه وحی هستش، فرشتگان الهی به قلب انسان چیزهایی رو وارد می‌کنن، چیزهای خوب. شیطان هم همینطور، شیطان هم وحی داره، یوحون اله اولیائهم، اونم وحی داره به دوستاش. اما اینکه ما الهام بهمون بشه از طرف خداوند تبارک و تعالی، یا وحی بشه از طرف شیطان، این بسته به زمینه سازی است که خودمون ایجاد میکنیم. زمینه سازی هایی که ایجاد میکنیم زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه شیطان به ما نزدیک شه، سحر، جادو، شیطان یا فرشته ها و خداوند فکر و ذهن و عقل ما رو کنترل بکنن، مدیریت بکنن. ورودی هامون رو خودمون باید تعیین بکنیم. مثال بزنم، مثلا شما الان میخواید اینجا تلفن بزنید به یک کسی، ببینید آنتن نمیده، خب چیکار میکنید؟ میرید تو فضای باز، میگید اینجا آنتن بهتر میده، اتصال برقرار، تغییر موضع میدید. انسان تصمیم گیری ها و انتخابایی که میکنه مشاعرش رو تحت تاثیر قرار میده. مثلا یه انتخاب رشته غلط، شغل غلط، انتخاب محل زندگی غلط، دوستان غلط، این باعث میشه مشاعر انسان ارتباطاتش قطع بشه با غیب. و یواش یواش آماده شه برای نزدیک شدن شیاطین انسی و جنی برای وحی به او، برای الهام به او، برای شکل دادن ذهنش، عواطفش، احساساتش و چیزایی از این قبیل. اینجا ما از خدا میخوایم که خدای تو الهام کن به ما، تو به ما الهام کن، ازش درخواست میکنیم خدای الهام کن به ما، این که ما معرفت پیدا بکنیم به فضیلت ماه مبارک. معرفت غیر از علم، علم همین چیزی که الان من دارم برای شما تعریف میکنم، شما دانشتون زیاد میشه، میگه خب حالا رفتیم سر کلاس، استاد یه چیزایی رو توضیح دادن، ما هم فهمیدیم، یعنی از نظر علمی دانشمون اضافه شد. معرفت زمانی است که اون چیزی رو که تو میشنوی قلبت هم اونو بپذیره و دقیقا اون تو قلبت بره و تو هم نگاهت همون جوری باشه که خدا میگه، اهل بیت میگه، نگاهت با اونا اتحاد برقرار کنه. این باعث ارتقاء شخصیت تو میشه. تو اونجا که علمت زیاده ولی معرفتت با خدا و اهل بیت یکی نیست، هم ردیف اونها نیستی. اما وقتی که معرفتت با خدا و اهل بیت یکیه، تو سطح هم اونا هستی، چون هرچی اونا میبینن تو هم میبینی، هر احساسی اونا دارن تو هم داری، از هرچی اونا بدشون میاد تو هم بدت میاد و از هر چیزی که اونا خوششون میاد تو هم خوشت میاد. یعنی احساساتت، عواطفت، همه چیت با خدا و اهل بیت یکی میشه. این حالت معرفت، این قلبت با اونها یکی میشه. بنابراین این که ما فضیلت ماه مبارک و معرفت پیدا بکنیم، یعنی ما هم همون نگاهی که اولیاء خدا اهل بیت نسبت به ماه مبارک دارن نسبت به این ضیافت داشته باشیم. خب این ضیافت چیه توی حقیقتش؟ در حقیقتش ماه عسل، یه ماه عسل، یه ماه هست بین انسان و الله. انسان رو دقت کنید، این شخص، زن و مرد نه، بخش عقلی و فرشته ایمونم نه، خدا این رو دعوت نمی کنه، فقط این شخص رو دعوت کرده برای ضیافت. تو اگه این شخص توت فعال نباشه، یعنی این شخص هنوز به بلوغ نرسونده باشی، به معرفت هم نمیرسی، چون هم نظر نیستی با او. چون معرفت میتونه هم تو رو هم نظر کنه، یعنی تو عنوان یه آدمی که مثلا استاد دانشگاهی، دکتری، مهندسی، طلبه ای میخوای ماه رمضان ارزیابی کنی، چیزی ازش در نمیاد. یا به عنوان یه خانم و آقا میگه همش تشنگی و گرسنگی و محدودیت. اما اگه فهمیدی آدمی، یعنی زن نیستی، مرد نیستی، انسانی، روح خود خدا هستی، اینو قبول کردی، پذیرفت قلبت که تو روح اللهی، بالاتر از فرشته ها، موقع میفهمی یه ماه رمضان چقدر فرصت عالیه برای که تو به این ماه عسل بری و با خدا، با غیب خلوت بکنی و آرامش داشته باشی. بخشای گیاهی و جمادی رو، شکم و غذا و چیزهای دیگر رو کنترل کنی، بخشای حیوانی مثل روابط جنسی و مسائل دیگر رو، نگاه ها، خیال ها، افکار رو مدیریت بکنی. بخش علمیت هم یه ذره فیتله رو بکشی پایین. معمولا تو حوزه ها، اصلا حوزه ها رو تعطیل میکنن یا تو مدارس و دانشگاه استادا باید تخفیف بدن که دانشجوها فرصت پیدا کنن برن به اون بخش انسانیشون برسن. وقتی فهمیدی ماه عسله، خب لذتت مثل ماه عسل، یعنی چطور یه عروسی داماد ماه عسل میخوان برن، چجوری لذت میبرن؟ ولی خب دیگه تو عروسی دامادی بخش حیوانی فقط یه بار در عمر هست، این ماه عسل هر سال تکرار میشه شکر خدا. و یکی لذت‌های بزرگ دین ما و مؤمنین همین هستش که میدونه سالی یه بار خلوت داره با غیب، خودش به عنوان یه آدم میره توی غیب ارتباط برقرار میکنه. این خیلی مهمه و این فضیلت رو میشناسه و این عظمت رو درک میکنه که این چقدر اهمیت داره تو زندگی انسان. اگر انسان این روابط عاشقانه رو با غیب و این خلوت ها رو نداشته باشه، به مرور زمان افسرده میشه، پوسیده میشه. توی چرخدنده های فعالیت های زنانگی و مردانگی یا چرخدنده های فعالیت های علمی به مرور زمان پوسیده میشه، افسرده میشه و بعد له میشه، اصلا چیزی ازش نمیمونه. این ماه عسل انسان رو زنده نگه میداره. انسان رو دارم بگم، و باز دقت کنید، یعنی کسی که اون بخشش فعاله، بخش انسانیش داره کار میکنه. لذا بهترین لذت ها و عیش و نوش ها برای ماه مبارک رمضان هست. لذا توی این ضیافت دیگه وقتی انسان وارد این ضیافت میشه، غذاهاش هم فرق داره دیگه، چون غذاها رو برای انسان طراحی کردن، نه غذای علمیه، نه غذاهای جنسی و حیوانی و خونوشیدنی، اون برای اون هر بخش غذای خودشو داره. لذا دهان در ماه رمضان دهان بخشای پایینی رو ببندن و این دهان رو باز نگه می‌دارن، چون دهان بستی دهانی باز شد تا خورنده لقمه های راز شد. یعنی انسان دیگه وارد یه فضای دیگه ای میشه توی ماه مبارک و میزنه به خلاصه چاک جاده غیب، میره بالا. و چون انسان بی نهایته، در این ماه همه فعالیت ها به سمت بی نهایته، یعنی ارتباط ما با محدودها نیست. چون انسان به محضی با محدودها ارتباط میگیره و معشوقش میشه چیزای جمادی، گیاهی، حیوانی و علمی، محدود میشه. انسان چون جنسش نامحدوده، اونجایی که شما دارید به یه ذات نامحدود معشوقهای محدود رو میخورونی، اصطلاح قرآن این استش که غیر طبیعی میشی دیگه، فاسق میشی، یعنی دیگه معشوقات از حالت انسانی به دنیایی تبدیل میشه دیگه، تو به سمت بی نهایت نمی. دستم نگاه کنید، یعنی حرکتتون عرضیه به این سمت که این به جاودانگی و آسمان میکشه دیگه، حرکت به سمت ابدیت و آسمان شما نخواهید داشت و این فسقه. تو اومدی که بری آسمان، انا لله و انا الیه راجعون، نیومدی بری تو زمین عمیق بشی. اساقلتم الالعرض، سنگیشی رو زمین و راضی بشی به این حیات دنیا و کمالات دنیایی. برای همین انسان سقوطش یا اوجش به همین تغییر معشوق توی قلبه. اونجایی که قلبش میکشه به سمت معشوقهای بی نهایت، داره حرکت درست رو انجام میده. الله، اهل بیت و جهاد، این ستایی که قرآن سوره توبه آیه 24 میگه. اونجایی که تو اصلا عشقت الله نیست، یعنی در واقع دلیل زندگیت الله نیست، دلیل زندگیت شوهرت، بچت، دخترت، پسرت، درس خوندن، نمیدونم فعالیت اجتماعی سیاسی، نمیدونم اینجور چیزا دلیل زندگیته، خود به خود دیگه اصلا سقوط کردی، یعنی تو اصلا دیگه وادی حیات انسانی نداری اصلا. اونجایی که انسان دلیل زندگیش، دلخوشیش عشقش الله و خانواده آسمانیش به خصوص وجود مقدس امام زمانه و جهاد در راه خدا، با اینا سر پا از صبح که پا میشه، یه زندگی توأم با عشق با الله، رفت آمد با خانواده آسمانیش و جهاد در راه خدا داره، این شخص یه زندگی کاملا با نشاط، شاداب، قوی، آرماندار و سالم داره. این موقعی است که تو میفهمی کی هستی. ماه رمضان برای همینم چون ماه بی نهایته، تفاوت این ماه با ماهای دیگه اصلا قابل مقایسه نیست، چون این ماه یه رحم مکانی و رحم زمانی هست که تو رو به بی نهایت اتصالت میده، به بزرگی. تا اینو تو نفهمی که قیمتت اینه و چقدر خودت عظمت داری، تو انقدر عظمت داری که خدا میگه بهشتت به اندازه همه آسمان‌ها و زمینه. دقت کنید، بهشت تو تنهایی یا نه بهشت همتون، بهشت تک تک شما به اندازه همه آسمان‌ها و زمینه. ولی قیمت دستت باشه چقدر عظمت داری. برای همین آدمی که کلن تو زندگی با چیزای کوچیک سر و کار داره، کوچولو میمونه، دیگه روش نمیکنه، کینه داره، حسادت داره، بدبینی داره، نمیدونم دعواش میشه سر دنیا، بعد خاطرات گذشته اذیتش میکنه، دلشورهای آینده لهش میکنه، بعد دیگه مقایسه داره زندگیش، مسابقه داره با دیگران، همیشه تو این جهنم ها و زندان های مقایسه، مسابقه، حسادت، نمیدونم رقابت، این چیزا همه توی زندان ها، همیشه این روح این دائما تو زندانه، دیگه اوج نمیگیره، اصلا بیرون پرواز نمیکنه، اوج نمیتونه بگیره. این که پیغمبر فرمود هر که برای دنیا، این چهارتاست، هر که برای دنیا قصه بخوره میره جهنم، به همین خاطره من بکا علی دنیا دخل النار. هر که برای این چهار، چون آدم کوچیک که عظمت ندارن قصه میخورن، آدمای بزرگ که اصلا این چیزا قصه نداره براشون، اصلا براش مهم نیست اصلا که اینجا چه جوری هستش. یه موقعی به امیرالمومنین گفتن که فلانی نیاز داره، گفتش مثلا حالا الان گفت مثلا بهش 100 تا بدید. گفتن 100 تا چی بدیم؟ طلا بدیم یا نقره درهم بدیم یا دینار؟ فهمود کلاهما اندیواه، پیش من دوتاش یکیه، طلا و نقره برای من هیچ ارزشی نداره، برای من هر چی میخوای یکیش بهش بدید. ببینید این خیلی مهمه که انسان توجه داشته به قیمت چیه، شرافت چیه، عزت چیه، هدف زندگی چیه، آرمان چیه، خودم کی هستم، من کیم، من چقدر قیمت دارم. اینه که شما معصوم از خدا میخواد خدای تو این ماه الهام کن من بفهمم اصلا این ماه چیه. ببینید یا دعاها رو نگاه کنید، همه دعاها عظمت داره تو ماه رمضان، همون که کاراتون هم، خوابتون تسبیحه، فکر کن به کسی که خوابش تسبیح باشه، یه دونه آیه قرآن بخونه معادل ختم قرآنه، چه برسه دیگه اعمال دیگهش. ببینید این چقدر عظمت داره، لذا دعاهایی که تنظیم شده در ماه رمضان برای این هستش که تو دائما با بی‌نهایت در اتصال باشه، یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم. باز نگاه کنید، انتر رب العظیم، مربی عظیم، مربی عظیم انسان‌های عظیم تربیت میکنه، چون آدم ها همیشه به قیمت مربیاشون روش میکنن، یا کمتر پایینتر نهایتا میشن مربی. ولی رب عظیم یعنی مربی عظیم انسان‌های عظیم تربیت میکنه. برای همین هم شما دائما باید هر روز عظمت خودت یادت بیفته. چجوری یادت میفته؟ من چی کار کنم هر روز عظمت خودم یادم بیفته؟ میگه خب تو نماز بگو سبحان ربی العظیم، چقدر قشنگه، مربی عظیم خودم. بعد که رفتی سجده، یعنی سرت رفت رو پای خدا، بگو سبحان ربی الاعلا، مربی اعلای خودم. وقتی بگی مربی من، تو به قیمت مربیت قیمت میگیری، عظمت پیدا میکنی. لیاقت هر کس استادشه، مربیشه، تو هر کس که مربیته، ما میگیم رب عظیم من، یعنی استاد عظیم من الله، معلم عظیم من الله هستش، او هم تعلیمم میکنه و هم تربیتم میکنه. این اون چیزی هست که تو باید از خودت یقین کنی، معرفت پیدا بکنی. یا دعاهای دیگه‌ای که داره رو نگاه کنی، تمام این دعاها فوق‌العاده است تو ماه رمضان، به شرطی که خودت بخونی، این فرشته نخونه، این خانم و آقاه نخونه، اگه خودت این بخش دعا رو بخونه متوجه میشه که داره چی میگه و میکشدش بالا. شما یه دعا دارید بعد از هر نماز اگه بخونی، فهمید کن انقدر این دعا عظمت داره که میگه گناهان گذشته و حال و آیندت هم آمرزیده میشه. حالا همچه دعایی شما دیدید، میگه بخونید هم گذشتت پاک میشه، هم حالت و هم آینده. این خیلی مهمه. چرا؟ چون شما تو هر بخش از این دعا آدم با عظمتی هستی، انقدر بزرگی که از سطح گناه ها میای بالا. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، یعنی تو کلن از زمین میری تو ملکوت، میری تمام اهل قبور رو که تا از اولی ما نمیدونیم چقدر آدم رفته اون طرف، همه رو شاد میکنی. این خیلی مهمه که انسان پرواز کنه بره تو ملکوت و بقیه رو شاد کنه. اللهم ادخل علی، اللهم اغن کل فقیر، همه فقرا. این خیلی مهمه، انسان انقدر روحش بزرگ میشه. تازه فقیر، ما فقط فقیر جسمی نداریم، فقیرهای روحی داریم. اشد البلا فقر و نفس، علی علیه السلام فرمود شدیدترین بلا این است که آدم روحش گدا باشه، روحش فقیر باشه. خیلی میخوام. من خدایا میخوام هر چی فقیره برطرف بشه فقرشون. چجوری هم دعا میکنیم؟ صد فقرنا چی؟ به قناک. خدایا با قنای خودت این فقر ما رو از بین ببر، ما رو اتصال به بی نهایت بده، بزرگمون کن، شرافت در ما بده. این خیلی مهمه. کل فقیر، کل مریض، کل جائع، کل مکروب. ببین همه آدم بزرگه، این آدم این ما دعاهای دیگه داریم که خیلی فوق‌العاده است. مثلا هر شب اینو هر شب بخونید، چون ها تو اون کتاب توضیح دادم نقش انسان در تقدیرات، دعایی که قدر شماست دعای افتتاحه و دو سه تا دعا بعد افتتاح فوق‌العاده است. اینو اصلا مست میکنه انسان رو. ولی خب معنیش توجه کنید، کسایی که عربی بلد نیستن فارسی بخونن که فهم چی دارم میگن. و اجلال حرمت خدای ما، حرمت این مهمونی رو رعایت کنیم. هی هوس بازانه از ماه عسل فرار نکنیم. بعضیا ذهنشون تو بدنشون تو ماه رمضان هست، روحشون خارج از ماه رمضان، این اصلا وسط رابطه نیست. مثل مثلا یه خانم آقا رفتن مثلا ماه عسل، بعد مثلا آقاه میگه وای کی حوصله داره یه ماه، این توهینه به زن دیگه، درسته؟ مثلا همش کی تموم میشه؟ یا مثلا اونجا که میره اصلا به همسرش کار نداشته باشه، همش یه سره بره تو موبایلش و تلویزیون تماشا کنه و نمیدونم با دوست یا چهار تایی و بخواد رابطه بگیره و مثلا یا یه خانم حتی این کارو کنه، اصلا فاجعه است. این دیگه حرمتش نیست. حرمت یعنی برو تو رابطه، قسمت های دیگر رو کمرنگ کن، بخش های دیگر رو کاملا کمرنگ کن. شبا تو حتی مرخصی بگی برای ماه عسل. من اینو برای ماه عسل با جنس مخالف افراد مرخصی نمیگیرن، یه ما مرخصی میگیرن دیگه. همه هم اینو درک میکنن که این دو نفر ماه عسلشون رو باید بهشون مرخصی بدن. خب میدن. چرا خودمون برای رابطه با خدا مرخصی نگیریم؟ کارامونو، کار دنیایمون رو تعطیل کنیم تا اونجا که امکان داره، ها تعطیل کنیم تا برسیم به چی؟ برسیم به رابطه، برسیم به عشق بازی، برسیم به، چون انقدر خوراکایی که اینجا وضع شده، شما مثلا دعاهایی که شبا داره، دعاهایی که سحرا داره، دعاهایی که روزا وارد شده، اصلا شرابش اونقدر قویه که نگو. همین دعاهای روزهای ماه مبارک رمضان هم تو صحیفه جامعه هست و هم توی مفاتیح هست، فوق العاده است هستن اینا. شما، من خواهش میکنم حتما عزیزانم حداقل یه بار اینا رو امتحان کنیم، بیاد تو ذائقتون بچشه اینا رو یه بار. ابو حمزه رو یه بار بخونید حداقل همین امشب، فردا، بلکه بتونید شبای دیگه هم بخونیدش. یا دعاهای روزها فوق العاده، تسبیحاتش فوق العاده، تسبیحات اصلا توش پر از دور خدا گشتن و رقص، اصلا توش فوق العاده زیباست این تسبیحات. اصلا تمام نیاز انسان همین دور خدا گشتن، همین حرفای عاشقانه با خدا زدنه به عنوان یه انسان ها. ولی یه خانم آقا این حرفا با خدا نداره، یا یه عقل از این حرفا نداره با خدا، یه فوق عقل فقط میتونه این حرفا رو با خدا بزنه. و تحفظ مما حذرت فی اینا رو که دیگه معنا کردم. و انا علی صیامه، خدای کمکمون کن به روزه، روزه حقیقی. چجوری؟ ببین وقتی میگه صیام یعنی خودداری، ببین به چی میگه؟ میگه کمکم کن به روزش، اما چجوری؟ به کف الجوارح عن معاصیک. پس این روزه در واقع خودداری از خوردن و آشامیدن فقط نیست، از اون بالاتر از خوردن و آشامیدن روزه فکره. فکرت کار چیزای زشت نیاد، کینه نکنی، حسادت نکنی، فکرهای آلوده تو ذهنت نباشه، بدبینی نداشته باشی، اینا خیلی مهمه. اینا خیلی چشما رو کنترل کنه انسان، حافظه رو کنترل بکنه دیگه چی؟ پس ببین میگه کمکم کن به این روزه. چجوری؟ کف الجوارح عن معاصی، من بدنم رو از معصیت دور نگه دارم، این میشه روزه. گوشم از شنیدن حرفای لغو و آلوده و غیبت و ذهنم، خیالم، فکرم آلوده نباشه، بد جنسی نداشته باشم، بدخواهی نکنم، عصبانیت نداشته باشم، سودرنجی نداشته باشم، دیگه مقایسه مسابقه حسادت و اینها نداشته باشم. این روح باید تمیز، چون تو محصل، تو محصلی، محصل یعنی فقط کنار معشوقت شاد باش و آروم باش. این خیلی لذت بخشه این زندگی. دیگه چی؟ و استعمالها به ما یورزی که حتی لا نسقیه به اسما انا الا لقبین. این رو هفته قبلم روخونه کردم براتون. باطن روزه اینه که ما چیکار کنیم؟ این جوارحمون رو فقط در چیزی که تو راضی هستی به کار بگیریم، جایی آلودش نکنیم، به یه حرامی، به یه مکروهی، هر چیزی که تو راضی هستی ما اونجا این جسم و روحمون رو اونجا مصرف بکنیم، نه جایی دیگه. تا اینجا که ما به حرفای بی خود و لغو دیگران گوش نکنیم. خدای نکرده تو این فضای مجازی خیلی پرت و پلاها زیاده، چیزای لغو و باطل و گناه و معصیت. هنر انسان تو اینجور چیزا. ولا نسرع به افسارنا الا لهوین. با چشممون نریم دنبال هوس‌های چشمی، بازی‌ها و بازیگوشی‌ها و لهوه‌ها و شیفته این باشیم. الان ماه رمضان ماهی نیست که تو بشینی نمیدونم مسابقات نمیدونم چیشی رو نگاه بکنی، نمیدونم کی برد کی باخت. لهو یعنی همین دیگه، چون مسابقات لهوه، ورزشه، اما لحظه دیگه، حالا این ببره اون ببازه، بالاخره ورزش خودش عبادت، نورانیت هم داره، چیز خوبیه. اما وقتی تبدیل به رقابت میشه روح آدمو خراب میکنه. وقتی تبدیل به رقابت میشه کینه میاره، ناراحتی میاره، قصه میاره، بدن رو داغون میکنه، تا سکته گاهی وقتا بعضی از آدما رو میبره. ولا نفس تعیدینا الا محظوره. با دستمون سمت گناه ندیم. ولا نخطو و به اقدامنا الا محجوره. با قدمامون جای بد نریم. حتی لا تعیب بلوتوننا الا ما احللت. اینجا رو من هفته قبل انقدر عجله کردم الاشو نخوندم، ولی هر مطالبی که گفتم درست بود، فقط الا رو درست ترجمه نکردم. این مطلب اینه که شکمهامون از غیر حلال پر نشه. من گفتم از حلال پر نشه، اینجا حذفمون از غیر حلال پر نشه. از حلال هم نباید پر بشه. این یادتون باشه، سنگین نباید بخوریم، عقده‌ای نباید بخوریم. ما شکممون رو سبک نگه داریم. اینجوری نباشه که وقت افطار شد بترکونیم یه دفعه، یا مثلا وقت سحر همینطور. این فوق‌العاده خطرناکه و نمیذاره ما باطن ضیافت برسیم، ما رو از سنگینمون میکنه، به رابطه دیگه نمیرسیم، دیگه حوصله غیب و آلانه. باید شکمو کاملا یه ماه سبک و سبک و سبک نگه دارید که پرواز بتونید بکنید. البته فقط برای ماه مبارک هم نیست، در ماهای دیگه هم کسایی که سنگینن به غیب راه پیدا نمیکنن. ولا تنطقه السنتنا الا ما مسلت. آره، زبانمان حرف نزنه مگر حرفای قشنگ که تو داری. حرفای تو رو بزنه، حرفای اهل بیت تو بزنه، حرفای قشنگ بزنیم ما با هم دیگه، حرفای این خانواده آسمانی رو با هم دیگه بگیم، حرفای حکیمانه با هم دیگه بگیم. ولا نتکلف الا ما یدنی من ثوابک. بی خود خودمون رو به زحمت نندازیم، مگر اونجایی که چیه؟ هیچ کاری نکنیم مگر اون چیزی که ما رو حتما ثواب برای ما ایجاد میکنه، حتما پاداش و قرب برای ما ایجاد میکنه. وقتمون تلف نکنیم جایی که توش ثواب نیست، پاداش نیست، چیز معادل ابدی جاودانگی نداره. چون وقتی شما اتصال به جاودانگی ندارید، یعنی تو رحم مادر جاودانگی نمیسازید. این وحشتناکترین حالتی است که انسان داره، مثل بچه‌ای که تو رحم مادره ولی متناسب با دنیا رشد نمیکنه. این داره رشد میکنه ها اونجا، ولی متناسب با دنیا نیست. هیکلش داره بزرگ میشه اما دست در نمیاره، پا در نمیاره. این بسیار خطرناک. لذا آدمایی که وقتی زندگی میکنن زندگیشون معادل ابدیت نیست، زندگیشون معادل جاودانگی نیست، این خسرانه، این خسرانه. شما هر کاری میکنید، ارتباط غذا خوردن، یعنی از کار مالی و اقتصادیتون بگیرید تا کارهای گیاهی تا کارهای حیوانی تا کارهای علمی تو ما تولید ابدیت بکنه، تولید ثواب بکنه، همش با پدرت، با مادرت، با خواهر برادرت، با همسرت، با هر کس، هر کاری، همش تو رفتارت، زندگیت تولید چی بکنه؟ تولید ابدیت بکنه. در روایت داریم یه خانومی اگر یه ظرفی رو از یه قسمتی برداره تو خونش، همین بذاره این طرف مثلا، ثواب یک سال عبادت مقبول خدا براش بنویسه. و این چیزی که خیلی خانوما نمیفهمن، قدرشو نمیدونن، همه تلاش میکنن زودتر کنکور قبول بشن، برن کار کنن بیرون. فکر میکنن اگه رفتن بیرون کار کردن یه جایی، مثلا میتونن تو اون کار اجتماعی که دارن میکنن، شغلی که دارن، دفتری که دارن، کاری که میکنن، از این ثوابا گیرشون نمیاد هیچ. محال از این چیزی که تو خونه گیره یه زن میاد، بیرون خونه گیرش بیاد. مگر استثنا. مگر کار جهادی باشه که ضربه به خانوادهش نزنه، ضربه به زندگیش نزنه. ولی جای دیگه اصلا همچین چیزای گیر نمیاد. خب این خانمی که داره این کارو میکنه، دیگه این کارو برای شوهرش نکنه، برای بچه‌ش نکنه. این کارو برای خدا انجام بده. همه چیزش برای خدا. نیت کنه از صبح که از خواب پا میشه، همه کارش برای خدا باشه. خدا رحمت کنه میرزا اسماعیلی میگه خانوما هر خدمتی که میخوان به شوهرشون کنن، به چشم امیرالمومنین نگاه کنن شوهرشونو. خب اگه بچه‌ها به چشم امیرالمومنین نگاه میکنه، امیرالمومنین هم دریافت میکنه خدماتو. و آقایون هم به چشم فاطمه زهرا به خانومشون نگاه کنن، به عشق مادرشون فاطمه زهرا به خانوماشون کمک کنن. یعنی بدونن که من خدمت من به همسرم خدمت به فاطمه زهراست. و اونجوری نگاه کنه چقدر اجر میبره. همه کارش ثوابه، همه کارش نورانی، عین نماز میمونه. یعنی این خانم انگار صبح تا شب رو سجاده است، این آقا انگار صبح تا شب رو سجاده است، چون نگاهش درسته، برای خداست، برای اهل بیت. دیگه چی؟ ولا نتعاطا الا الذي یقی من عقابک. خدا یا ما قدم بر نداریم مگر اینکه از عذاب دور بشیم. یعنی هر کاری میکنیم ما رو در واقع یا ثواب ایجاد کنه یا گناه چیکار میکنه؟ دورمون کنه. کارها در واقع آمرزش باشه، دور شدن باشه. مثلا چی؟ مثلا غم کسی رو برطرف کردن، مثلا ایجاد شادی برای دیگران. این هیچی تو کره زمین مثل اینا ثواب نداره که انسان یه مسلمون رو شاد بکنه یا غم یه کسی رو برطرف بکنه. این فوق العاده ارزشمند، خیلی ارزشمند. خب این آدم وقتی که داره قدم برمیداره، داره از عذاب دور میشه، به چی نزدیک میشه؟ به شادی داره نزدیک میشه، به ثواب نزدیک میشه. از گناه فرار کنه، از روابط غلط، جاهای غلط، ارتباطات غلط فرار بکنه. خب دیگه چی؟ ثم خل ذلک كله من ریاء المرائین. خدایا همه این کاری که کردیم، تمام این کردارمون رو از ریای ریاکاران بپیرا. یعنی چی؟ یعنی خدایا کمک بکن به ما که این کارا رو برای تو انجام بدیم، ریاکاری نداشته باشی، همش به خاطر تو باشه، همش همه کارامون به عشق تو باشه، همش روزه گرفتنمون به عشق تو باشه. نمیدونم، اینا خیلی مهمه. بعضی ها مثلا یه سحری دونه روزه بی سحری هم میگیرن، والا همه دنیا بفهمن که اینا بی سحری روزه گرفتن، به همه خبر میدن. یا یه نماز شب میخوان بخونن، یه قرآن هم میخوان، با همه باید بگن. کارا رو تا میتونیم مخفی نگه داریم. و سمعت المسمعین، دنبال شهرت طلبی نباشیم، دنبال این نباشیم که بخوایم این چیزا رو به گوش بقیه برسونیم تا تو دل بقیه جا بکنیم، تا بقیه ما تعریف کنن، بقیه از ما خوششون بیاد. آدمایی که برای دیگران زندگی میکنن تا آخر عمر افسردگی دارن، تا آخر عمر پژمردگی دارن. دیگران از ما تعریف بکنن، دیگران از ما خوششون بیاد، دیگران به ما نگاه بکنن، دیگران ما رو ببینن، دیده بشیم، شنیده بشیم. مثل این آدمایی که الان توی فضای مجازی اسیر فالوور به قول امروزی ها هستن، اسیر دنبال کننده هن. همش اسیر اینه که پیج من اینجوری بشه، پیج من اونجوری بشه، باش هزار و یه جور کسافتکاری و گناه میکنه تا دروغ و غلط و نمیدونم یه عالم چیزای کثیف تا مثلا این صفحش دیده بشه. آدمی که آدمه صفحه نداره شخصی برای اینکه دیده بشه، با دیگران وارد تعامل شخصی، اینو ببینه یا اینو نبینه، این اصلا چیز خوبی نیستش. و بعد دنبال اینجور حرف و ارتباطات نباشه. ولا نشته کفیه احدن دونک، ما هیچ کس رو با تو شریک قرار ندیم تو زندگیمون، هیچ کس رو تو هیچ کدوم کارامون شریک قرار ندیم. چون شما هر کار شریک قرار بدید، خدا میگه دیگه اونو نمیخوام. در روایت داریم خدا میگه من بهترین شریکم، هر کدوم از بنده هم غیر منو قاطی کارام بکنه، من همه رو من هدیهش میکنم، میزدمش به اون شریکم، میگم همش مال اون. آره این خطرناک. شوهرداری تو جز به خدا نفروش، زنداری تو جز برای خدا نفروش، بچه داری تو جز برای خدا نده، به بچت نده، چون فردا بچت قدر نمیدونه، ناسپاسی میکنه، افسرده میشی. کاراتو برای هیچ کس انجام نده، فقط برای خدا. عشق خدا، خدا میخره همه رو. وقتی همه رو میخره که دیگه لزومی نداره کسی از تو راضی باشه یا راضی نباشه، خوشش بیاد یا نیاد. چیکار داری؟ ما فلانی هم مثلا فلان جا فلان چیز شد، اصلا باید مهم نباشه. به خصوص کسی که فعالیت های فرهنگی دارن، طلبه ها، روحانیون، مبلغین، مراکزی که فعالیت فرهنگی دارن، در روایت خدا رحمت کنه طلهایی رو میگفت کسی کار فرهنگی میکنه حاضر نباشه از آب روش بگذره، این دروغ داره میگه، اصلا توهم این هستش که داره اخلاص داره. تو کار فرهنگی بعضی خوششون میاد، بعضی خوششون نمیاد، بعضی میفهمن، بعضی نمیفهمن، سوء تفاهم ها زیاده، بدبینی ها زیاده، نسبت دروغ هم بهت میدن، نسبت خیانت هم بهت میدن، نسبت های ناروا، همه چی بهت میدن، همه جور تهمتی هم توش هست. و کسی که داره کار میکنه مثل انبیا دیگه، انبیا مجنون و نمیدونم ساحر و همه جور اتهامی بهشون میزدن، مثل خود خدا. بس با من اگه کسی میخواد فعالیت بکنه، تحمل این که حالا انتقاد ازش بشه درست یا غلط، یا مثلا نمیدونم آبروش بره یا چیزی بگه نداشته باشه، این نه که انسان خودش عمدن یه همچه کاری بکنه، کار زشتیه، خودش غلط، گناهه، ولی اگه کار وظیفه‌شو داره برای خدا انجام میده، باید بدونه که حتما باش آبروش بازی میکنه. مثلا شهید رئیسی رحمت الله علیه، یا اولیاء الهی که تلاش میکنن، کار میکنن، زحمت میکشن، آدم با اخلاص، یه امام جماعت خوبیه، یه بسیجی خوبه، یه فعال فرهنگی خوبه، 100 نفر هم علیهش میزنن. خب ولا نبتغی فیه مرادک سواک، بله ما تو اون کارهایی که داریم انجام میدیم، عذر میخوام اشتباه خوندم، ولا نبتغی فیه مرادن سواک، خدایا ما تو کارهایی که داریم انجام میدیم مقصودی غیر تو نداشته باشیم، فقط برای مهم باشه تو از ما راضی باشی، تو راضی باشی، تو خوشت بیاد، همین. حالا بقیه فهمیدن نفهمیدن اصلا مهم نیست، بقیه فهمیدن نفهمیدن هیچ. بله بعضی کارا در رعایت قرآن داریم که مخصوصا جلو همه بکنید که بقیه هم ببینن، تشویق شن، اونم برای رضای خدا، نه برای اینکه مردم خوششون بیاد عطا تعریف کنن، نه بقیه تشویق شن. مثلا فرض بفرمایید الان میگن آقا کمک به لبنان، کمک به جبهه مقاومت، این خانم پامیشو میاد جلو بقیه مثلا علنگوشو میده، ولی برای خدا داره میده، ولی بقیه هم میبینن تشویق میشن. یا آقای مثلا من چند روز پیش دیدم آقایون زمین داده بودن، ماشین داده بودن، خیلی جالب بود، برای جبهه مقاومت خونه هاشون رو داده بودن، هم خانم ها هم آقایون. خب خیلی مهمه، آقای با گذشت، این آقای فداکار، این خوبه. میگه برای همین قرآن میگه یه بخشی حتما از کارهای خیرتون، نمازاتون رو بیا جماعت بخونید، اگه ریا میشه آدم باید مسجد نماز بخونه، حالا نماز شما چیزی نیست که ریا بشه، همه باید میگن تو مسجد همه با هم نماز بخونن، تو فعالیت های اجتماعی شرکت کنید، شبای قدر یه بخشی رو خصوصی برید، یه ساعت های اولیه رو، آخر شب هم برید با بقیه مردم قاطی مؤمنین بشیم، اینا ارزش داره. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صلی علی محمد.